انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، بخش سوم. فصل هفت.
دشمن نه تنها تانک های مدرن داشت، بلکه برخلاف نیروهای ایرانی با قرار گرفتن در دامنه تینه به تمام منطقه اشراف داشت و قدرت عمل به نیروهای زرهی ایران نمی داد. وقتی هفت دستگاه از تانک های چیفتن تیپ دو یکی بعد از دیگری منهدم شد، یأس و ناامیدی سر تا سر تیپ را فرا گرفت و برای نجات بقیه تانک ها تصمیم گرفتند به عقب برگردند. سرهنگ چاره ای نداشت جز این که خود را به وسط معرکه برساند. هلیکوپترش در میان تانک هایی که عقب نشینی می کردند نشست. دادش در آمد. به فرمانده تیپ تاخت. وضعیت عجیبی بود. بررسی کردم و متوجه شدم فرمانده تیپ ترسیده. درست است که تانک هایش خورده، ولی بیشتر ترس فرمانده تیپ موجب عقب نشینی شده بود. قبه های سرهنگی همراه داشتم. یک فرمانده گردانی بود که بین آنها خیلی شجاعت داشت، به نام لهراسبی که لرستانی بود. قبلا او را می شناختم. در عملیات طریق القدس خیلی فداکاری کرده بود. دیدم روحیه‌اش عالی است. گفت می زنیم ما، مسئله ای نیست. سریع گفتم تو فرمانده تیپ بشو. باورش نمی شد. گفت مگر می شود توی میدان جنگ؟ گفتم این درجت، تو بشو فرمانده تیپ. همانجا سریع به همه ابلاغ کردم که فلانی به سرهنگی ارتقای درجه پیدا کرد و از این لحظه فرمانده تیپ است. البته شخصیت فرمانده قبلی را هم حفظ کردم. تدبیر سرهنگ صیاد چاره ساز شد و تیپی که داشت عقب می نشست دوباره به میدان آمد و با روحیه شگفت‌آوری چنان ایستادگی کرد که ستون عظیم زرهی سپاه چهار عراق تا شب نتوانست دشت را دوباره اشغال کند. با فرارسیدن شب صدام و فرماندهانش دست از کار کشیدند به امید اینکه فردا صبح کار را یکسره کنند. آنها هیچ گمان نمی بردند که فرماندهان ایرانی بتوانند به زودی مرحله دوم حمله خود را آغاز کنند. اما در همان زمان فرماندهی قرارگاه کربلا با سازماندهی مجدد و چند جا به جایی در مأموریت نیروها آماده می شد تا ساعاتی بعد مرحله دوم عملیات را آغاز کند. قرارگاه مرکزی کربلا همه فرماندهان را برای جلسه مهمی فراخواند. در این جلسه بعد از تحلیل مرحله اول عملیات رحیم صفوی گفت اکنون وضعیت طوری است که هر کس زودتر شمشیر بکشد میبرد. همه فرماندهان به این نتیجه رسیدند که باید زودتر از آشفتگی دشمن استفاده کنند و کار را یکسره کنند، وگرنه اگر دیر به جنبند روزهای سختی را پیش رو خواهند داشت. نیمه های شب وقتی صدام با غرش توپ‌های ایرانی سراسیمه از خواب برخاست، خبردار شد که حمله جدید ایران از سه نقطه دیگر آغاز شده است. آنها خط را شکستند و پیش می‌آیند. او و فرماندهانش برای نگه داشتن جبهه رقابیه چاره‌ای نداشتند جز این که لشکر ده زرهی را از دشت عباس به رقابیه بکشانند. دشمن هرچند در مرحله دوم عملیات ارتفاعات استراتژیک و تنگه رقابیه را از دست داد، اما از ادامه کار ناامید نشد و نقطه ضعف جبهه ایران را دریافت. به علت عدم موفقیت در بعضی از محورها الحاق نیروها به همدیگر مشکل بود، به گونه‌ای که بین دو محور 60 کیلومتر فاصله افتاده بود. بنابراین بر شدت پاتک‌هایش افزود و از سه طرف نیروهای جبهه‌های نصر و قدس را به محاصره درآورد. وضعیت پیچیده‌تر شد. واقعاً به این نکته رسیدیم که خطر این هست که دوباره از دستمان بگیرند. مشخص بود که دشمن دارد خودش را آماده می‌کند تا با یک حرکت یکپارچه زرهی کار را تمام کند. با برادر رضایی به این نتیجه رسیدیم که اگر توقف کنیم و بخواهیم همینجا بمانیم و دفاع کنیم، کارمان ساخته است. دشمن می آید منطقه را پس می گیرد. باید تک را ادامه داد، ولی چون طرحی برای ادامه تک نداشتیم و فقط برای همین دو محور طرح داشتیم، باید همان موقع طرح می ریختیم و اجرا می کردیم. دوتایی با یقین به یک تصمیم واحد رسیدیم که راهی نیست جز این که تنگه عین خوش نگه داشته شود، ولی از محور کودکاپون و سراحی دهلوران و پل نادری تک را به طرف ارتفاعات رادار ادامه دهیم. یعنی کاری را که می‌خواستیم از آن طرف بکنیم، حالا از جناح شمالی و جناح چپ دشمن انجام بدهیم. تر هم برای دشمن چیز جدیدی بود و هم اینکه خود را گیر نمی‌انداختیم. در ضمن فاصله اش تا هدف زیاد نبود. روی نقشه حساب کردیم 5 ساعت راهپیمایی تا ارتفاعات رادار داشتیم. تصمیم را گرفتیم. طرح این مرحله از عملیات این گونه بود که ابتدا باید بخشی از نیروهای جبهه نصر شبانه از سمت شمال به پشت مواضع دشمن در ارتفاعات ابو صلیبی خات نفوذ می کردند و با درگیر شدن آنان در تمامی 4 جبهه حمله آغاز می شد. برای اینکه دشمن متوجه نیروهای نفوذ کننده نشود، در سمت شرق جبهه فجر باید در طول شب با اجرای آتش و عملیات ایزایی دشمن را مشغول به خود می کرد. بیشک این مرحله حساس ترین بخش عملیات فتح المبین بود. اگر عملیات با موفقیت انجام می شد، پیروزی بزرگی نصیب رزمندگان اسلام می شد. زیرا علاوه بر الحاقی که بین رزمندگان عمل کننده صورت می گرفت، آنان به سایت های افسانه‌ای صدام هم دست می یافتند. بر فراز ارتفاعات ابو صلیبی خات، 2 سایت رادار و موشکی وجود داشت که برای حاکم عراق از چنان حیثیتی برخوردار بود که روزی مستانه گفت: اگر کسی سایت ها و ارتفاعات رادار را فتح کند، من کلید بصره را به او می دهم. سازماندهی به سرعت صورت گرفت و ستون ها راه افتادند. آنها باید ساعت ها در سکوت محض و در ظلمات شب مهالود از شیارها پیاده روی می کردند و پیش از ساعت 3 بامداد می رسیدند به آن جاهایی که مأموریت داشتند. آنگاه منتظر می ماندند تا با فرمان فرماندهی جنگ به سوی دشمن یورش برند. اما ساعتی بعد به قرارگاه کربلا خبری رسید که همه فرماندهان عالی رتبه جنگ را به ماتم برد و تصمیم قطعی گرفتند بگویند نیروها برگردند. بنا به اطلاعات رسیده، 150 تریلی تانک بر از تنگه ابو غریب عبور کرده و به سوی تپه های علی گرهزد روانه شده بودند. آنها تکشان را صبح شروع می کردند و قطعاً با این حساب یگانهای نفوذی قتل عام می شدند. توی اتاق جنگ وحشت کردیم. کلمه وحشت به جاست. همه شروع به تجزیه و تحلیل روی نقشه کردند که اگر دشمن این کار را بکند، کارمان ساخته است. آن هم چطور کارمان ساخته است؟ یک عده نیرو را فرستاده ایم جلو، یک عده هم که اینجا هستند. دشمن می آید و هر دو را داغان می کند. دیگر برای ما نیرویی نمی ماند. حدود 10:30 یا 11 شب بود که دیدم همه نظر می دهند بهتر است بگوییم نیروها برگردند، چون حداقل نیرویی است که در دست داریم و فردا پشتش بریده نمی شود. بعد هم شاید بتوانیم از مواضع فعلی دفاع کنیم. من با حالتی که پاهایم نمی کشید برای ابلاغ این دستور به طرف بیسیم رفتم. حالتی هم شده بود که دیگر دستور فرمانده نبود. یک شورایی تشخیص داده بود. پاهایم رغبت این را نداشت، ولی رفتم به طرف بیسیم که بگویم برگردند. و اینجا بود که باز هم دل صیاد در برابر عقل و تخصصش قد علم کرد. هرچقدر که عقل عجله داشت پیام اعلام شود، دل روانه می داد. در آن لحظه تمام مسئولیت عملیات با او بود، زیرا فرمانده سپاه بر اثر خستگی های پرواز تهران، بیخوابی ها و استراب ها در زیر سرم بود. سرهنگ در لحظه بسیار سرنوشت سازی قرار گرفته بود. درنگ کرد، گوشی را به زمین گذاشت تا تصمیم دیگری بگیرد. از آن روز که فرماندهی نیرو را به دست گرفته بود، فراوان کوشیده بود ضمن احترام به تخصص و علم و دانش فرماندهانش، آنان را متوجه چیزهای دیگری هم بکند. توکل به خدا، اعتقاد به اینکه یک رزمنده مؤمن برابر 10 جنگجوی کافر بازدهی دارد چیزهایی نبودند که در دانشکده های فرماندهی تدریس شوند. از آن لحظه که محسن رضایی با نظر مثبت امام به آغاز عملیات برگشته بود، از آن زمان که در تفعلشان به قرآن سوره فتح آمده بود، سرهنگ صیاد نفر اول دوره های آموزشی دانشکده افسری و دوره هواشناسی بالستیک آمریکا کوشیده بود فکر تخصصی را در خود کور کند. پس از آن شنیدن آیات سوره فتح، فکر تخصصی را هم در خودمان کور کردیم. چاره ای نداشتیم. اگر می‌خواستیم به آن اکتفا کنیم، همه جواب‌ها منفی بود. آنهایی که در معیار تخصصی برآورد می‌کردند، آنها را هم کنترل کردیم که نباید این طور باشد. تصمیم گرفت خارج از فضای جلسه، نظر شخصی تعدادی از فرماندهان برجسته سپاه و ارتش را بپرسد. غلامعلی رشید را خواست. گفتم: وضع این طوری است، ته قلبت چه می‌بینی؟ گفت: والا اوضاع خیلی خراب است، ولی ته قلبم امیدوارم که امشب بچه‌ها موفق بشوند. پرسیدم: پس چرا در جلسه نظریه آنطوری دادی؟ گفت: خب چه بگویم؟ به چه دلیلی بگویم؟ شهید باقری را خواستم، او هم همین را گفت. تیمسار حسنی سعدی را خواستم، او هم افسر بسیار لایقی بود. با اینکه چهره تحصیل کرده و متخصص و البته متعهدی بود، گفت: اصلا دلم رغبت نمی‌کند که اینها برگردند. دیدم که در نظریه فردی همه با قلب‌هایشان صحبت می‌کنند، ولی در نظریه جمعی با زبان تخصص حرف می‌زنند. تصمیم خودم را گرفتم. گفتم: ابلاغ نمی‌کنم که برگردند. بگذار باشند. ساعات بعد سرهنگ تاوان این تحول را داد. او و دوستانش شب بسیار سختی را گذراندند. شبی که لحظاتش بسیار سنگین و کشنده بود. او بارها از تصمیمش پشیمان شد، اما تقدیر چیز دیگری را رقم می زد. ماجرا از آنجا آغاز شد که ساعت 30 دقیقه بامداد او وقتی که می خواست فرمان حمله را صادر کند، قرارگاه نصر اعلام کرد یگانهای مورد نظر هنوز به پای کار نرسیدند. ناچار ایستادند. شاید تنها تعداد کمی از فرماندهان می دانستند که حاج احمد متوسلیان، فرمانده تیپ محمد رسول الله، چه مأموریت مهمی به این گردان‌ها داده است. زمان به سرعت می گذشت، اما هنوز گردان حبیب که تلفیقی از گردان حبیب، تیپ 27 حضرت رسول و گردان 44 تیپ 2 لشکر 21 حمزی ارتش بود، به جاده‌ای که در میانه راه بود نرسیده بود. در حالی که بعد از آنجا باز باید در پناه دو گردان دیگر 12 کیلومتر راه می پیمودند تا به آنجایی می رسیدند که فرماندهان می خواستند. نگرانی و استراب تمام فضای اتاق جنگ را فرا گرفته بود. فرماندهان می دانستند هرچه به صبح نزدیک شوند احتمال شکست بیشتر خواهد بود. اما بشنوید از آن سو. در آن دل شب محسن وزوایی که سر ستون گردانش راه می رفت، ناگهان احساس کرد منطقه برایش ناآشناست. باورش برایش مشکل بود. او پیش از این بارها با چوپان دسفولی این مسیر را آمده بود و از قدم به قدم مسیر عبور نیروهایش در شب عملیات نشانه برداشته بود. اما اکنون در ظلمت شب و در دل بیابان هیچ یک از نشانی ها را نمی دید. این جوان 22 ساله که روزی رتبه اول کنکور را در رشته شیمی در سراسر کشور به دست آورده بود، اکنون نه تنها مسئولیت جان 600 رزمنده را داشت، بلکه سرنوشت عملیات هم به سرنوشت او و گردانش گره خورده بود. با فرماندهش تماس گرفت و گفت: احمد جان خوب گوش کن، ما دیگر نمیتوانیم راه برویم، مفهوم است؟ حاج احمد که در قرارگاه تاکتیکی بود با تعجب پرسید: چی؟ ابدا مفهوم نشد. محسن تو چه میگویی؟ حاج احمد همان که گفتم، ما دیگر نمیتوانیم راه برویم، نه اینکه نخواهیم، نشانی را گم کرده ایم. حاج احمد وقتی فهمید ماجرا از چه قرار است با خونسردی گفت: آقا محسن گوش کن برادر جان، به خودت مسلط باش، دقت کن، نگاهی به اطراف خودت بینداز، حتما یک چیزهایی میبینی. وزوایی پرسید: چه جور چیزهایی؟ آن یارو، یعنی دشمن، آن یارو از طرف آن آرزه، یعنی تپه، آن آرزه پیاده ترس برش داشته، دارد شلیک میکند، مفهوم است؟ خب شما حتما یک چیزهایی را باید ببینی، همان جای اینهاست، یعنی جای گردان حمزه و سلمان. حاج احمد حاج احمد ما اینجا چیزی نمیبینیم. محسن وزوایی وقتی از آن سو هم ناامید شد به گردان دستور توقف داد. قدری از نیروهایش دور شد و به نماز ایستاد. معلوم نشد او در آن شب تاریک و در آن بیابان مخوف به خدا چه گفت و چه شنید که وقتی برگشت به نیروهایش فرمان عقبگرد داد و مدتی بعد در کمال ناباوری به جاده رسیدند و با اطمینان به راه خود ادامه دادند. ساعت 3 شد یا 3:30. نزدیک صبح بود و چیزی به روشنی هوا نمانده بود. با صدای خیلی آرام و خونسرد فرماندهان گفتند به 20 متری دشمن رسیده ایم. هوا تاریک بود و اینها خیلی نزدیک شده بودند. توی اتاق جنگ حالتی شد که نمیتوانم توضیح بدهم. رغبت فرمان دادن نداشتم. چه بگویم؟ نیم ساعت مانده به صبح و روشنایی بگویم حمله کنید. خسته از ساعت 7:30 راهپیمایی کردند. حالا بگویم حمله کنید. بعد هم دشمن تانکهایش آماده است و میخواهد به ما حمله کند. چاره ای جز دستور نبود. اصلا مثل اینکه یک عده فکر و دست و مغز مرا گرفته بودند و میگفتند این کار را بکن. به فرماندهان ابلاغ کردم با همان نام مقدس یا زهرا سلام الله علیها حمله را شروع کنند. بلافاصله بعد از اعلام رمز عملیات با یک زمینه بسیار آماده همه رو به قبله نشستند و دعای توسل را شروع کردیم. این دعای توسل چنان غلظتی داشت که در هیچ نقطه‌ای در چند سالی که در جبهه بودم در تمام اتاق‌های جنگ جاهای دیگر نمونه‌اش را ندیدم. هر کس در توسل خودش بود. آن صبح فرماندهان عالی رتبه قرارگاه کربلا هنگامی به خود آمدند که بیسیم‌ها خبر از تصرف سایت‌ها می‌دادند. آنها خوب می‌دانستند که این پیروزی شگفت‌آور و به این آسانی خیلی هم از تدبیر آنها نیست. ایمان داشتند که در پس تدابیر آنها دست دیگری است که کارها را پیش می‌برد. علی برخلاف تصمیم فرماندهان تنها به اتکای فرمان دلش دستور لغو عملیات را نمی‌دهد. فرمانده سرشار از هوش و استعداد مسیر را گم می کند تا ساعتها با تأخیر بر سر دشمن برسند و دشمن که تا ساعت 3 صبح انتظار حمله را می کشیده به خیال اینکه حالا دیگر صبح شده و ایرانی ها روز حمله نمی کنند با خیال راحت به خواب می روند. فرمانده اسیر یکی از تیپ‌های عراقی را که نمی‌دونم تیپ شماره چند بود آوردند. معلوم شد فرماندهان دشمن قبلاً می‌دانستند از محور رقابی حمله می‌کنیم، ولی الان برای مرحله سوم نمی‌دانستند که از کجا ادامه می‌دهیم. این بود که فرماندهی دشمن ابلاغ می‌کند که تا ساعت 3 آماده باشند، یعنی همه پشت سلاح‌هایشان باشند. ساعت 3 می‌گوید اگر اینها حمله می‌کردند تا الان کار را شروع می‌کردند. دیگر نزدیک صبح هست و اینها حمله نخواهند کرد. آن فرمانده تیپ عراقی می گفت آنقدر با خیال راحت رفتیم و خوابیدیم که حتی لباسهایمان را هم در آوردیم. با لباس زیر خوابیدیم تا اینکه ساعت 3:30 متوجه شدیم بالای سرمان هستید. بعد از این پیروزی بزرگ رزمندگان اسلام دیگر معطل طرح قرارگاه نماندند، بلکه خود مرحله چهارم عملیات را آغاز کردند و پیش رفتند و به زودی رسیدند به ارتفاعات برغازه و قرارگاه تاکتیکی سپاه 4 را فتح کردند. آنان آن روز اگر کمی زودتر به قرارگاه می رسیدند چه بسا سرنوشت جنگ به کلی عوض می شد. آن روز وقتی یکی از اسیران عراقی گفت اگر کمی زودتر می آمدید صدام را هم می توانستید دستگیر کنید، بزرگان خیلی این خبر را جدی نگرفتند. اما سالها بعد وقتی ژنرال حسین کامل مجید داماد فراری صدام در اردن آن ماجرا را افشا کرد، تازه فهمیدند آن روز چه شکاری را از دست دادند. در منطقه شوشتسفول هنگامی که نیروهای ایران در منطقه سپاه 4 عراق پیشروی کردند، واحدهای پشتیبانی این سپاه رزمی نیز از بین رفت. و چیزی نمانده بود که صدام و همراهان او که من هم جزو آنها بودم به اسارت نیروهای ایرانی درآیند. در این لحظات رنگ از چهره صدام پریده و بسیار نگران بود. صدام به ما نگاه کرد و گفت: از شما می‌خواهم در صورتی که اسیر شدیم من و خودتان را بکشید. عملیات فتح المبین سرانجام روز 8 فروردین به پایان رسید. در این عملیات رزمندگان اسلام علاوه بر آزادسازی حدود 2000 کیلومتر مربع از اراضی اشغالی، 16000 اسیر از دشمن گرفته شد. سالها بعد وقتی از سپهبد صیاد شیرازی پرسیدند در میان همه عملیات‌ها و حمله‌های ایران در 8 سال دفاع مقدس بالاترین امتیاز را به کدام می‌دهید، گفت: بدون هیچ گونه تردید باید بالاترین امتیاز را به فتح المبین بدهیم. ما عملیات مختلفی داشتیم و هر کدامشان امتیاز مختلفی داشتند. در یک امتیاز عملیات فتح المبین بالاترین امتیاز را داشت. امتیاز اخلاص، یک پارچگی، وحدت رزمندگان اسلام و ید واحد بودن به معنای واقعی. بالاترین امتیاز معنویت و روحانیت حاکم بود. در جمع عملیات هایی که ما داشتیم از این بالاتر نداشتیم، که ملاک خوبی است برای اینکه در آینده برای بازسازی و تشکل نیروهای مسلح الگوهای گذشته را ملاک قرار بدهیم. آن موقع امکانات محدود بود و شاید همین محدودیت ها باعث شده بود تا بیشتر قدر همدیگر را بدانیم. اگر انسان تقوا و اعتقاد و ایمان را خوب به کار ببرد، با همین امکانات بهتر از آن زمان میتوان به وحدت و یکپارچگی رسید. درست در هنگامی که مردم دسفول و اندیمشک از شنیدن تصرف سایت‌ها به خیابان‌ها ریخته بودند و شادمانی می‌کردند، در شمال تهران درست در ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گروهی دل به دشمن داده بودند و آماده جنایتی می شدند تا شادی هموطنانشان را تبدیل به عزا کنند. آنان مأموریت داشتند تا سرهنگ علی صیاد شیرازی را به همراه معاونانش ترور کنند. اما خواست خدا چیز دیگری بود. طبق قرار سرهنگ باید در تهران می بود و به دیدار امام خمینی رحمت الله علیه می رفت و گزارش فتوحات را می داد. اما او هنوز کارش را ناتمام می دانست. بنابراین برگشت به تهران را به تعویق انداخت و در جبهه ماند. هوای شمیران ابری بود. خانه ها در مه غلیظ صبحگاهی گم شده بودند. همین به سرباز صبری و همدستانش کمک می کرد تا راحت تر خود را به دفتر فرماندهان برسانند. او راننده رئیس بازرسی بود. از اینکه چگونه سازمان مجاهدین توانسته بود عنصر خود را به چنین جایگاهی برساند اطلاعات زیادی در دست نیست. او در پشت ماسک ریا و تظاهر پنهان شده بود. بچه های دژبانی به او اعتماد کرده بودند و او را دوست خودشان می پنداشتند. برای همین معمولاً ماشین او را نمی گشتند و برایش سخت نمی گرفتند. در سایه همین اهمالکاری ها بود که او توانسته بود شب قبل 3 تیم تروریستی را وارد پادگان کند. تیم اول به سراغ دفتر فرماندهی نیرو رفتند. گروهی به سوی دفتر جانشین او رهسپار شدند و تیم سوم به سراغ سرهنگ خرسندی آمدند که معاون هماهنگ کننده بود. دو فرمانده اولی در جبهه بودند، اما سرهنگ حسین خرسندی تازه به دفترش رسیده بود و مشغول نوشتن بود. او صبح به جای سرهنگ صیاد به دیدار امام رفته بود تا گزارش پیروزی های عملیات فتح المبین را بدهد. اکنون برای فرماندهش گزارش می نوشت که ناگهان صدای انفجار شنید. گمان کرد هواپیماهای دشمن باز جایی را زدند. وقتی صدای چند رگبار را هم از نزدیکتر شنید، به منشیش زنگ زد. در آن سو کسی گوشی را بر نداشت. صداها بیشتر شد. تندی بلند شد تا خود را به بیرون برساند، ولی پیش از او جوانی بلند قد در آستانه در قرار گرفت و بیدرنگ به سویش شلیک کرد. سرهنگ تنها به یاد دارد وقتی که به زمین افتاد همو بالا سرش ایستاده بود و کلت به دست پیشانیش را نشانه گرفته بود و داشت تیر خلاصی می زد. اما جوانک نفهمید تیرش به خطا رفت و به جای مغز چشم سرهنگ حسین خرسندی را درید و از بیخ گوش دیگرش در آمد. لحظات بعد آنان خشمگین از این که سرهنگ صیاد را نیافتند در سر راه خود هر که را دیدند کشتند و آنگاه با استفاده از بنزهای فرماندهان که صبری از قبل برایشان تدارک دیده بود از سد دژبانی گذشتند و به بیرون گریختند. در یکی از خیابانهای خلوت شمال تهران اتومبیل‌های دیگری منتظرشان بود. در جنایت حمله به دفتر فرمانده نیروی زمینی 13 نفر شهید و 7 نفر مجروح شدند. سرهنگ صیاد هنگام این خبر را شنید که در قرارگاه کربلا بود و به همراه 2 افسر عملیاتی راه‌های آزادسازی خرمشهر را بررسی می‌کردند.